و مهمانان برنامه گرامیتون.
آقای حسن‌پور، من دو تا سوال مطرح میکنم، بعد آقای کریمی هم با شما صحبت میکنند.
بله بفرمایید.
آقای حسن‌پور، من خواستم در خصوص آخرین وضعیت دو و میدانی استان گیلان هیئت یا ورزشکارا اگه صحبتی هست بیان بفرمایید و در ادامه هم نظرتون رو بیان کنید در خصوص برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در شهرهای غیر از تهران.
بله، خدمت شما عرض بکنم که دو و میدانی گیلان زمانی که بنده اومدم به عنوان مسئول هیئت اینجا، سعی کردم یک سری تغییر تحولاتی که دو و میدانی رو، البته از قبلم بوده، ولی سعی کردم این قضیه رو به صورت آکادمیک و علمی تر دو و میدانی گیلان رو پیش ببرم. و این به چه دلیلی است من این صحبت رو میکنم؟ اصولا گیلان جز نقاطی هست که حتی در شهرهایی که خودمون زندگی میکنیم، ما بعضی شهرامون منفی 47 تا منفی 45 تا منفی 25 درجه زیر آبهای آزاد هستیم. خب با توجه به این شرایط آب و هوایی گیلان، ما باید دنبال رشته هایی از دو و میدانی تو این زمینه کار بکنیم که بتونیم پیشرفت خیلی خوبی رو داشته باشیم. مثلا مازندران زودتر از ما حرکت کرده در رشته های میدانی، مخصوصا در رشته های پرتاب و پرشا نتایج فوق‌العاده عالی کسب کرده و گیلان و ما هم در سالهای قبل تو این زمینه خودشون نشون داده که از نظر ژنتیکی مردم معمولا شمال دارای میوفیبریل ها یا به عبارتی دارای عضلات تندقباز هستند. در نتیجه در رشته های نیمه استقامت و استقامت هزینه بسیار زیادی رو میبره که این شهرهای شمالی با این موقعیت آب و هوایی بتونن نتایج خوبی رو بگیرن. در نتیجه ما در گیلان این تغییر تحولات رو ایجاد کردیم. خب تا الان بسترسازی داریم میکنیم، آمادگی تو این زمینه هم به دست آوردیم. حتی در جام امام رضا که گرامی داشت استاد علی باغبانباشی بود در مشهد، ما تونستیم در بخش بانوان و بخش آقایون واقعا ثابت بکنیم که میشه در این زمین ها کسب عنوان کرد. مثلا در بخش بانوان ما در پرش طول تونستیم مدال برنز به دست بیاریم، در صورتی که گیلان سالهای قبل در این زمینه کمتر به یه نتایجی رسیده بود. البته ما سالهای گذشته هم تو همین بخش هایی که ما الان داریم کار میکنیم عناوینی داشته، ولی نه به این صورت. در بخش آقایون هم به همین صورت در رشته هایی نتایجی گرفتیم که برمیگرده با توجه به موقعیت آب و هوایی. خدمت شما عرض بکنم متاسفانه این بحث کرونا، مخصوصا استارتش از قم و گیلان و شهرهای شلوغ ایران که به عبارت گیلان عزیزمون میتونیم بگیم که چیزی دور و بر 3 میلیون ما جمعیت داریم با وجود مساحت خیلی کم. خب این شرایط کرونا هم اینجا مستلزم مجوز از وزارت بهداشت و درمان هستیم و بعضی زمان مسابقاتمون با برگزاری مسابقات و حتی انتخابی های ما با مشکل مواجه میشه. بالاخره ما تابع قوانین وزارت بهداشت و درمان هستیم.
اما آقای حسن‌پور، خب به هر حال این رو همه ما میدونیم. من خواستم نظرتون رو در خصوص برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در مراکز استان ها بیان بفرمایید، خیلی کوتاه، چون آقای کریمی هم صحبت دارن.
این قضیه بسیار بسیار چرا؟ به خاطر اینکه اگه در مراکز استان های دیگه مسابقات انجام بشه، استانهای دیگه خیلی از کمبودهای دو و میدانی خودشون به عبارتی یک آنالیز میشه، یک امتحان میشه، در واقع به عبارتی یه مانور براشون میشه که چه کمبودهایی دارن، چه مشکلاتی دارن، در نتیجه به فکر تامین این وسایل میشن و همین که خودشون کاملا از نظر مدیریتی به اجرای مسابقه خودشون رو محک میزنن و فوق العاده میتونه برای استانهای مختلف مفید باشه. مثلا مسابقاتی که در پیش رو داریم در تاریخ 1 و 2 و 27 و 28 تو عراق هستش رو کنم.
بله، عراق اول و دوم،
دوم چهارم و پنجم که بانوان و آقایون هستن. بعد در نتیجه خب تو عراق اولا که پیستش تازه افتتاح شده، در نتیجه اونجا میتونیم یک شرایط خیلی خوبی خود آقای فروتن رئیس هیئت دوحه میدان عراق خودشونو محک بزنن، یک مسابقه خیلی بزرگو دارن انجام میدن، در واقع بزرگسالان کشور هستش، با این شرایط کرونا و به عبارتی با شرایط های مختلف خودشونو محک میزنن و پیشرفت های خیلی جامع و خوبی رو دارن.
بله آقای کریمی بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما. من یه گذشته ای از چیزو خاطرم میاد که آقای چراتی هر سال اون موقع ما پیست استاندارد سالون فقط در رشت داشتیم،
چون
بله سالهای سال ما مسابقات بین المللی رو در رشت میزبانی میکردن هیئت استان و چقدر مسابقات با کیفیتی بود برگزار میشد. واقعا الان صحبت کردیم یاد اون دوران افتادم، یادش بخیر. من با شما موافقم که ورزشکاران بالاخره میدانی رو باید روشون تاکید داشته باشین، ولی واقعیت اینه که استقامت خیلی قسمت عمدش ژنتیک هست و شما هم ارتفاعات رو دارین، ارتفاعات فکر کنم 2000-3000 و ارتفاعات بلند داره استان گیلان، درست میگم خدمتون؟
بله جناب گرامی، خدمت شما عرض بکنم که بلندترین نقاط گیلان چیزی دوروبره میتونم بهتون بگم 1800 تا 2000 متر ارتفاع داره
و دورفک بلندتر هم هست.
بله ببینیم، من بله. نکته مهمش این بود که من اونجا اشاره هم کردم، گفتم که ما میتونیم در بخشای استقامت و نیمه استقامت رشته های لاکتیکی نتایج خوبی رو بگیریم، منتها مستلزم هزینه خیلی زیادی هست. خب در نتیجه وقتی که ژنتیک داره به ما اجازه میده میگه شما در بخش میدانی ها و سرعت ها نتایج خوبی رو میگیریم و دنیا هم اینو ثابت کرده، بالاخره در بخش مطالعات فیزیولوژیکی که ما بنده که نمیتونم بگم اصلا در اون حد
صحیح میفرمایید،
در سطح دنیا اینو خوب سعی کردن نتایجشو برای جامعه دوحه میدانی به نمایش بذارن.
من یه موضوع دیگر هم میخواستم خدمتتون سوال بخونم، اونم این بودش که شما عضو کمیته داوران هم هستین، درست میگم؟
بله.
الان داورهایی که در مسابقات عراق قهرمان کشور شرکت میکنن با هماهنگی کمیته داوران حضور پیدا میکنن یا بومی شهر عراق هستن؟
خدمت شما عرض بکنم که ما یه نکته خیلی مهمی رو که در نظر میگیریم اینه که به عواملهای خیلی مختلفی رو تو این زمینه بررسی میکنیم. یک این که تا جایی که ما میتونیم ما تمامی استانها داورای خیلی خوبی دارن. خب این داوران نه تنها هر مسابقه تو تهران یا شهرهای مثلا فرض بکن پر جمعیت ایران مسابقه میشه، این داورها کمتر دعوت میشن به خاطر شرایط های مختلف، عیاب ذهاب، خوابگاه و شرایط های مختلفی که دارن، این داورها به عبارتی کاملا محک نشدن یا امتحان نشدن، ولی کماکان بینشون داورهایی هستن که خیلی در سطح بالا هستن و داوری هم طوری هستش که همیشه تکرار و تمرین و آپدیت روز میخواد. یعنی ما الان خودمون یک گروه داوران داریم که سرگروش هم جناب آقای شهبازی هستن، هر هفته هر چند روز یک سوالای خیلی خوب داوری اونجا مطرح میشه که سعی میکنیم داورای سراسر کشور هم اونجا عضو هستن اینا آپدیت بشن. ما تا جایی که تونستیم سعی کردیم از داور خود شهر عراق با استان مرکزی استفاده بشه. اگر در مواردی خیلی حاد باشه، خیلی هم یعنی نیاز مبرم به داشته باشیم، سعی میکنیم از داورهای شهرستانهای دیگه استفاده بکنیم.
تشکر میکنیم آقای حسنپور، خیلی ممنون، استفاده کردیم، انشالله که بتونید در کارتون بیش از گذشته موفق باشید.
ممنون، متشکرم. منم آرزوی توفیق برای شما و جناب کریمی و برنامه خوب رادیو ورزش دارم.
خداحافظ.
خدا نگهدارشون.
دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از شبکه ورزش دوحه میدانی، از مجموعه ورزش ایران 220-213-87 و شماره پیامک 30306. حالا صدای گرم شما رو میشنویم.
به نام خدا. عرض سلام خدمت همه شما علاقمندان به دو میدانی. برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در استان ها میتونه یک سکوی پرتابی باشه برای دو میدانی و بتونه انگیزه ها رو در استان ها در شهرهای کوچیک هم بیشتر بکنه. وقتی این گونه مسابقات در استان ها انجام بشه و بالاخره علاقمندان بیان اونجا نگاه بکنن، بالاخره جوانان بالاخره اونایی که علاقه دارم به دو میدانی میرم به سمت سوی دو میدانی و میتونه انشالله یک پیشرفتی رو داشته باشیم. یک سوالی هم از موجی و کارشناس برنامه داشتم که تابال ما چند تا از دو میدانی کارامون به المپیک رفته و امید داریم چند تا از بچه ها دیگه در مسابقه در اخیر انشالله بتونم سهمیه کسب بکنم و انشالله با یک سهمیه بسیار خوب انشالله تو المپیک هم بدرشیم و انشالله بتونیم مدال المپیک هم بگیریم انشالله. و تو بختیری از دوسته باپیر شهرستان تویتر کنم.
با عرض سلام و صبح به موجیان خوب ورزش ایران ویژه دو و میدانی، در رابطه با موضوع برنامه عرض می کنم یکی از راه‌های پیشرفت هر ورزش توجه به تمام نقاط کشور و از جمله مراکز استان‌ها و به ویژه استان‌های بزرگ است. انجام مسابقه در این مراکز یقینا باعث پیشرفت ورزش دو میدانی می شود به چند دلیل. اولا مسئولین استان مجبور می شوند برای بهتر برگزار کردن این مسابقات مکانهای ورزشی قدیمی را ترمیم و مکانهای جدید احداث کنند. ثانیا حضور قهرمانان کشوری انگیزه می شود که تماشاگران به ویژه جوانان و نوجوانان به دیدن این مسابقات بروند و در این راهگذار علاقمندان بسیاری جذب این ورزش می شود و ثالثا اسپانسرهایی هم پیدا می شود تا در آینده روی این ورزش سرمایه گذاری کنند که همه موارد فوق باعث پیشرفت و حرکت رو به جلو ورزش دو و میدانی ما می شود. و همین دلیل کاملا موافق با برگزیدن مسابقات قهرمانی کشور در مراکز استان و ایزن در دور افتاده ترین نقاط کشور نیست می باشد. با تشکر محمد کاظم تشرفی از تهران.
جناب آقای کراتی عزیز، آقای کریمی بزرگوار، اساتید محترم، بنده یک خواهش داشتم، یک سوال داشتم خدمت شما. این که خواهشم شما بفرمایید چرا، به چه دلیل برنامه ای از سوی یک فدراسیون داده میشه و این برنامه بعد از این که برنامه داده شد، حالا به بهانه های مختلف، کرونا نمیدونم، حالا هر چی که هست، مرتب این یا برنامه‌اش به تعویق میفته یا لغو میشه. آخه شما دقت بفرمایید، یک ورزشکار نوجوان و جوان به ویژه و مربیش، اینا میان بر اساس برنامه‌ای که داده شده میرن تو فاز بدنسازی، میرن تو فاز تکنیک، میرن تو فاز تاکتیک، میرن تو فاز سرعت، میرن تو فاز، و وقتی که این برنامه یهو به راحتی توسط فدراسیون لغو یا به تعویق میفته که اصلا بهونه‌شون قابل قبول نیست، چون الان تمام رشته‌های ورزشی دارن فعالیتشون رو انجام میدن با این سطح کرونایی و با این شرایطی که هست و اینا، تمام سیستم این ورزشکار به هم میخوره، تمام برنامه های این مربی به هم میخوره. یک ورزشکار فرزند من یا فرزند شما نماینده یک خانواده، یک شهر، یک استان، یک هیئت و خیلی ها چشم انتظار درخششش هستن. دبیر محترم فدراسیون میگه به دلیل اینکه ما ماده پرتابیمون شانس بیشتری داره، ما فقط اینو برگزار میکنیم، رکورد گیری میکنیم و ما بقیشو به بعد موکول میکنیم. آقای دبیر محترم فدراسیون، پس من خانواده، من ورزشکار میام به این فکر میکنم، میگم که ما در ماده های دیگه یا مربیان لایق نداریم یا اینکه از نظر ژنتیکی توانایی این کارو نداریم. شما از کجا میدونید یک ورزشکار با مربیش تو چند ماه اخیر که مسابقه برگزار نشده چقدر تلاش کرده و چقدر امید داره؟ شما رو به خدا صدای ما باشین، شما رو به خدا اینو برسونین. یخ به راحتی دارن چشم پوشی میکنن از این قضايا. سپاسگزارم، ببخشید که وقتتون رو گرفتم، خدا نگهدار.
دوستان تشکر میکنیم. ابتدا من در خصوص اون عزیزی که اول صحبت کردن توضیح بدم که ما تا کنون دو سهمیه قطعی المپیک رو به دست آوردیم، حالا یکی دیگه هم تقریبا قطعیه چون باید مسابقات برگزار بشه، و اینکه چند سهمیه دیگر قرار است به دست بیاریم حالا در برنامه‌های بعد بیشتر صحبت میکنیم، به ویژه بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور. نمیخوایم وقت شما رو زیاد بگیریم. اما در خصوص این دوست عزیزمون که به هر حال گله کردن در خصوص برنامه ریزی، ما منتظر هستیم تا یکی از عزیزان در فدراسیون دو و میدانی توضیح بدن، صحبت بکنن در مورد برنامه‌ای که تدوین میشه و احیانا اگر این برنامه اجرا نمیشه یا تغییر پیدا میکنه. آقای کریمی، نظر شما؟
من خیلی خوشحال هستم که شنوندگان ما تخصصی و موشکافانه دارن برنامه ما رو رصد میکنن و واقعا علاقمندان ویژه داریم. واقعا همینطور هستش. من خودم دوران ورزشیم و خاطرم میاد مسابقه بابت حالا شرایطی که پیش می اومد عقب می افتاد، واقعا اون حالت افسردگی، ناراحتی و یه غمی ما رو می گرفت که آقا ما این همه تمرین کردیم، فصل زمستون رو تمرین کردیم، آماده کردیم بدن رو برای اینکه بتونیم اجرای خوبی داشته باشیم، رکورد خوبی رو نشون بدیم. این اتفاق نمی افتاد، خیلی ناراحت می شدیم. من کاملا حق میدم به این شنونده و امیدوارم که بالاخره میدونم مسائل مرتبط با بیماری کرونا هستش، ولی امیدوارم که برنامه‌های فدراسیون زمانبندی‌هایی که ارائه شده با همان زمانبندی اجرا بشه و با تمام توان و با کیفیت خوب برگزار بشه
انشالله. اما دوستان عزیز، شما که با شبکه ورزش همراه هستید میدونید که این شبکه سعی میکنه همیشه آخرین خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما برسونه و مهمترین مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال رو در همین شبکه به صورت مستقیم گزارش میکنیم.
گزارش ورزشی، پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا، لالیگا. بارسلونا، سلتا ویگو. امشب ساعت 21 از شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان، همچنان همراه شما هستیم از شبکه ورزش و برنامه دو و میدانی. آقای کریمی، من یک خبری رو به هر حال به آگاهی دوستان میرسونم، بعد نیست نظر شما رو هم بپرسیم در این خصوص که هفته قبل یک مرحله از تور قاره‌ای دو و میدانی برگزار شد در ورزشگاه ملی ژاپن که همون ورزشگاه المپیک خواهد بود. در این تور شماری از نامداران دو و میدانی جهان از جمله برشیم حضور داشتند. نکته جالب در خصوص این تور درخشش ژاپنی‌ها بود و کسب سهمیه‌های متعدد المپیک که حکایت از برنامه ریزی داره. من فقط اشاره میکنم که کوروکاوا دونده 19 ساله در 400 متر بامانه حد نصاب 48 ثانیه و 68 صدم ثانیه رو به دست آورد و رکورد شخصی خودش رو هم شکست، البته ورودی هم به دست آورد. یاماچی رقیب او حد نصاب 48 ثانیه و 84 صدم ثانیه رو به دست آورد و ماساکی حد نصاب 48 ثانیه و 87 صدم ثانیه. در 3000 متر بامانه هم خب زمان ها خیلی خوب بود که یکیشون در واقع میورا بود، 8 دقیقه و 17 ثانیه و 46 صدم ثانیه رکورد ژاپن رو شکست. در 210 متر بامانه هم حد نصاب جالب بود، تایو کانایی حد نصاب 13 ثانیه و 16 صدم ثانیه رو به دست آورد. در 3000 متر، در 5000 متر هم به هر حال و 10000 متر حد نصاب جالب بود که تاکاشی 13 دقیقه و 27 ثانیه رو به دست آورد و در 200 متر هم در واقع دونده‌ای به نام لیزوکا که دارنده مدال نقره المپیک در 400 متر امدادی هست تونست حد نصاب 20 ثانیه و 57 صدم ثانیه رو به دست بیاره. در دیگر مواد هم حد نصاب ها جالب بود. گفتم نظر شما این چیه؟
ببینید من
شما خیلی خدا ظاهرم با آقای فیروزی هم قراره صحبت بکنیم.
فقط اینو خدمتون عرض بکنم که ژاپن همیشه فراتر از آسیا فکر کرده و مسابقاتی که درون خود کشورشون برگزار میشه نتایجشون بعضی موقع از مسابقات قهرمانی آسیا هم بالاتره. خیلی به اصطلاح کشوری هستن که نتایج و مسابقاتشون برای خودشون مهمه، خیلی دنبال قهرمان آسیا شدن نیستن. نتایجی که داریم میگین خودش شاهد بر این به اصطلاح مدعاست.
تشکر. اما ارتباطمون برقرار شده با دوست عزیزمون آقای قاسم علی فیروزی که سالیان سال مسئول کمیته مسابقات فدراسیون دو و میدانی بودند و از مربیان پیشکسوت دو و میدانی. من سلام عرض میکنم آقای فیروزی، وقتتون بخیر.
جناب آقای تراتی، بنده هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و دوست خوبم جناب آقای کریمی، کارشناس برنامه در
بله. من رشته کرام رو میسپارم به آقای کریمی تا با شما صحبت بکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت استاد سابقم آقای فیروزی عزیز. آقای فیروزی، ما در خصوص برگزاری مسابقات در مراکز استانها صحبت میکنیم، تحلیل داریم میکنیم، میخواستم نظر شما رو هم در این خصوص بدونیم که واقعا برگزاری نکات مثبت و نکات به اصطلاح منفی چه چیزهایی هستش. بالاخره شما سالها برگزاری مسابقات رو به عهده‌دار بودید، میخواستیم از دید و نظر شما هم استفاده کنیم.
والا برگزاری هر نوع مسابقه در کشورمون حتی در استانامون بسیار با دید مثبت ما بهش نگاه میکنیم. کاش که مسابقات قبل از اینکه به صورت قهرمانی کشور برگزار میشد، چون همجور که مطلع هستیم در همه جای دنیا مسابقات قهرمانی کشور مهمترین مسابقه اون کشور محسوب میشه برای هر نوع آینده نگری، برای شرکت در المپیک، مسابقات جهانی، بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا. کاش که ما دو تا سه تا مسابقات جایزه بزرگ قبلش برگزار می‌کردیم، بچه‌ها آماده‌تر وارد این میدان می‌شدن، چون متأسفانه جو که مطلع هستین این مسابقات همزمان شده با برگزاری امتحانات در کشورمون که احتمال زیاد تعداد معدودی از ورزشکارا نمیتونن در این دوره مسابقات حضور کنن. در صورت ما این مسابقات رو نیک میگیریم که فدراسیون در این شرایط کرونایی تونسته موافقت ستاد مبارزه با کرونا رو بگیره و این مسابقات رو برگزار کنه.
بله آقای فیروزی، ما در خصوص تجهیزات و ابزارالاتی که باید داشته باشیم برای برگزاری در شهرهای دیگه، واقعیت میخوام ببینم ما پتانسیلش داریم، یعنی انقدر امکانات داریم که بتوانیم در مراکز استانها برگزاری مسابقات قهرمانی کشور یا حالا باشگاه‌های کشور رو داشته باشیم؟
نه، متأسفانه ما از نظر سخت افزاری بسیار ضعیف هستیم، چون توان ساخت این وسایل رو در کشور نداریم. اگر هم توانش هم داشته باشیم اقتصادی نیست، چون میدونین که وسایل دوام میدانی به هر حال استفادهش بسیار محدوده. هر استانی مثلا ممکنه به عنوان مثال پشمانه ایزار در نظر بگیریم، در کل ایران شاید دو یا سه استان ورزشکار داشته باشن یا چرکش همینجور، و بردن مسابقات به دل شهرستان ها و مراکز استان بسیار خوبه، به شرطی که ما امکان اون استان رو بتونیم تجهیز کنیم، نه اینکه ما با هزینه بسیار سنگین الان مثلا برای مشهد فکر کنم بجز استادیوم همه چی رو بردیم در مشهد. الان در عراق هم به همین جوره. کاش که این فدراسیون که خیلی علاقمند هست استان ها رو فعال کنه، شرایطی رو هم فراهم میکنه ها بتونن با کمک وزارت ورزش، مدیران پل و سایر ارگان ها بخشی از این حداقل وسایل رو بتونن خریداری کنن تا در استانشون ماندگار بشه، نه اینکه مثلا به عنوان یک مسافر ما بریم یه جایی اسکان پیدا کنیم دو روز دوباره همه وسایل از اونجا منتقل کنیم به مرکزی که اینها از اونجا برده شده، و این زیاد جالب نیست.
تشکر میکنیم آقای فیروزی و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. پیام‌های زیادی دریافت کردیم، فقط من یه دونه رو فرصت می‌کنم بخونم چون از عراق هست. با سلام، من خرم خانی هستم، خودم از بچهای دو و میدانی بودم، از این شهرم و استانم اینکه میزبان شده خیلی خوشحالم. دوران کودکی که در واقع ورزش می‌کردم آرزوم بود شهرم یک روزی میزبان بشه. از آقای مجید فروتن هم سپاسگزارم. ما هم از عزیزانمون در عراق سپاسگزاریم و بهشون خسته نباشید میگیم. آقای کریمی، فرصت به پایان رسید.
بنده هم خیلی خوشحالم که این بحث رو جلو بردیم. امیدوارم که تجهیزات و امکانات قابل حمل، استادیوم نه ولی وسایلی که قابل حمل هست، مانع، فوتوفینیش، امکانات، وسایلی که باید برای برگزاری باشه در کلیه مراکز استانها فراهم بشه و این عزیزان بتوانن میزبانی رو داشته باشن برای برگزاری مسابقاتی که در سطح کشور هست. آرزو موفقیت میکنم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بذار.
خواستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره. تفاوت سس مایونز دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش، وبسایت رادیو ورزش www.radioverzesh.ir.
پخش میشه؟
انشاءالله.
نه پخش نمیشه.
به کی رای دادید سربیر؟
نه
بیر. چرا رای نمیدید؟
ها؟
چرا رای نمیدید؟
من گفتم رای نمیدم.
رای نمیدم.
ما رای میدیم سال.
چه سالایی که رای دادم هم رایم خیلی تاثیری نداشته.
من میخوام رای بدم. کی گفته رای نمیدم؟
منم رای نمیدم.
رای میدیم چرا؟
رای میدیم.
معلومه 55.
یکی بیاد که حرف و عمل یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن
یه چیزیه که حالا من قبلا خودم حسش کردم، زمان تورم خیلی شدید و افزایش قیمت دلار. من پس اندازم اگه $1,000 بود یک شبه شد $250. این مستقیما روی زندگی من تأثیر گذاشت. خاطر همین من کاملا معتقدم که شرکت توی انتخابات تأثیر گذاشت.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شود.
اینجا تهران، رادیو ورزش.
313 اصل 122 اصل 140 اصل 130 بخونید.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
رادیو ورزش رو میشنوید.
سلام، ساعت 10 همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. دوستان خوب من، تغذیه رو در دوران کرونایی